بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره زمر آیه ششم خداوند تبارک و تعالی فرمود خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. قبلا عرض کردم که این تعبیر در سوره نساء هم آمده، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. همینطور در سوره اعراف هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. و اون جلسه قبل توضیح دادیم این خلق منها زوجها ضمیر منها به اون نفس واحده برمیگرده، که به اعتبار اینکه نفس مؤنث مجازیه ضمیر هم مؤنث آمده، همچنان که صفتش هم واحده هم مؤنث آمده و نفس ناظر به روح نه ناظر به جسم. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها یعنی این زوج از همون جنس روحی رو داره که اون نفس واحده داره. عرض کردم دو تفسیر در اینجا وارد شده، یکی این که مقصود آدم و حوا، یکی این که مقصود مطلق مذکر و مؤنثه. البته این دو تعبیر، این دو تفسیر به نظر من، حالا با توضیحی که علامه رضوان الله علیه راجع به آدم داده البته خیلی با احتیاط، معالن به یک جا برمیگرده. در هر حال مقصود از جعل منها زوجها یعنی این زوج از همون روح، از همون حقیقتی که اون مذکر هست، این مؤنث خلق شده و این ناظر به این است که زن و مرد در انسان بودن یکسانند و مساویند. بعضی از دوستان چون سوال کردند در بعضی به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی از من که آقا این که شما میگی توی سوره زمر درست در میاد ولی تو سوره نساء یا سوره اعراف درست در نمیاد، من متوجه نشدم چرا درست در نمیاد. در سوره اعراف دنبالش داره لیس کنه الیها، چون اینها از یک جنس هستن، حقیقتشون یکیست، میتونن با هم ارتباطی برقرار کنن که یک سکنایی پیدا بشه، یه آرامشی پیدا بشه. وقتی این مرد و زن کنار هم قرار میگیرن یک آرامشی پیدا بشه. این چه منافاتی داره با اینکه این جعل منها زوجها برمیگرده به نفس واحده و نفس ناظر به روح نه ناظر به جسم، که حالا عرض کردم تو داستانهای بنی اسرائیلی هست، تو روایات ما هم وارد شده و تخطئه هم شده البته در برخی روایات، که مثلا آدم علیه السلام خدا خلق کرد، بعد از دنده او برداشت حوا رو خلق کرد، گیرش نمی آمد چیز دیگه، مجبور بود از دنده اون استفاده کنه. بعد خب این بحث‌های مختلف پیش کشیدن که آقا دنده، پس آدم باید یه دونه از دنده مذکر، باید یه دونه از دنده مؤنث کمتر باشه. بعد دیگه از این حرفایی که حالا بحثایی که همش بی حسابه، به خاطر اینکه اصل این داستانو هم تخطئه شده در روایات، همین آیات اصلا ناظر به اون داستان نیست. این داستان مربوط به روح، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، این زوج از همون روحه. تو بحث های روز چهار شنبه تو بحث قصاص هم اشاره کردیم، حالا چون اونجا مناسبت بود، بیانه بحث بود و اینکه شهادت زن آیا در بحث قصاص مقبوله یا نه، به این مناسبت اون روایت نواقص العقول علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره کردیم که خود حضرت اونجا نواقص العقول رو هم تفسیر میکنن، میفرمان شهادت دو تا زن معادل یه دونه مرده. این تفسیر نواقص العقوله. کار نداریم بعضی از بزرگان که حالا عباراتشون رو روز چهارشنبه خوندیم، مثلا سید مرتضی رضوان الله علیه یه چیزایی فرمودن، ولی اون تعابیر برداشت اون بزرگانه، اون ربطی به روایت و آیه نداره، برداشت یک مجتهده، حالا با توجه به نگاهی که به مسئله داشته. اما خود همون روایت نواقص العقول که حالا این روایت و این تعبیر نه فقط در کلام علی ابن ابی طالب بلکه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم نقل شده که حضرت هم فرمودن زنها نواقص العقول، و تفسیر فرمودن به این که دو تا زن شهادتش معادل یک مرده. بنابراین مقصود از نقص در عقل در این جهته. خب اینجا یک اشکالی بعضی کردن، بعضی از علما بحثم کردن که آیا این تفسیر نواقص العقوله، این که فرمود دو تا زن شهادتشون معادل یک مرده، یا نه میخواد بگه چون ناقص العقلن چنین حکمی داره. بعد خب بعضی از بزرگان فرمودن که این دومی مورد نظره، یعنی اون نواقص العقول علت این حکمه، نه اینکه این حکم تفسیر نواقص العقول باشه. حتی اگر این رو هم بپذیریم باز منافاتی با اون تفسیری که ما کردیم نداره. نواقص العقول نمیخواد بگه زنها یک نقص در هویت انسانی دارن، میخواد بگه در ناحیه عقل در مقایسه با مردان که حالا اون با او توجه به اون نکته‌ای که در اون روایت وارد شده، حالا توضیح میدم مقصود از این چیه، در رابطه با عقل اینها فرق میکنه مرتبش با مرد. عرض کردم اون جلسه چهارشنبه، این مثل این میمونه که مثلا چشم ما یه خصوصیاتی داره، پای ما اون خصوصیاتو نداره، قلب ما اون خصوصیاتو نداره. حالا اگر ما بگیم آقا چشم لطیفه، حساسه، اما کف پا اون لطافتو نداره، اون حساسیتو نداره، این عیب برای کف پا نیست. اگه کف پا اون لطافت چشمو داشت که نمیشد روش را بری. این کف پا باید اینطوری باشه، چشمم باید اونجوری باشه. همچنان که اگر گفتیم قلب خصوصیت مثلا کلیه رو نداره، این عیب قلب نیست، قلب باید اونطوری باشه، کلیه هم باید اونطوری باشه. تا این مجموعه تفاوت‌ها کنار هم قرار بگیره یه کالبد بشری درست کنه. زن و مرد هم یه مجموعه تفاوت‌های روحی، احساسی، عقلانی دارن که وقتی کنار هم قرار میگیره یه مجموعه کامل درست میکنه. لیس کنه الیها، یه اون وقت یه آرامشی پیدا میشه، یه سکنایی پیدا میشه، چون این مجموعه همدیگر رو تکمیل میکنه. خب حالا این که در اون روایت داره نواقص العقول بعد شهادت تفسیر شده به این که دو تا زن شهادتش معادل یک مرد، یه اشکالی یکی از رفقا که فعلا غایبه، بعدن ظاهرا ظهور پیدا میکنه، باز دوباره اشکالش تکرار خواهد کرد، میکنه که آقا چرا در بحث شهادت که یک امر حسی است به مسئله عقل اشاره کرده؟ به عقل چه ربطی داره؟ بحث شهادت بحث انحسنه، میبینن دیگه، دیدن چه فرقی میکنه؟ یه زن میبینه یک حادثه رو یا یه مرد میبینه یه حادثه رو؟ اصلا عقلش حالا هرچی میخواد باشه، چه ربطی داره به عقل؟ مگه بحث فلسفیه؟ مگه بحث فکریه که حالا عقل اثری داشته باشه؟ این نکته رو دقت بفرمایید. این ظاهرا مقصود از این عقل در مقابل اون وهم و خیاله. این که گفته می شود زن در ناحیه عقلانی در مقایسه با مرد کمتر هست چون احساسات و عواطفش غلبه داره، یعنی در ناحیه وهم و خیال احیانا قوی تر هست از مرد. خب چه ربطی داره؟ شهادت یه امر حسیه، نه به وهم ربطی داره نه به عقل ربطی داره، اینا به هم چه ربطی داره؟ خوب الان دقت کنید ببینید، شهادت که داده میشه یک حادثه ای حس شده، ما دیدیم، بعد این حادثه در ذهن ما باقی مونده که اصطلاحاً در فلسفه میگیم خیال. اون خیالی که در فلسفه میگیم با تخیل فرق داره، در ذهن ما حفظ میشه، بهش میگیم خیال. بعد ما میخوایم اینو نقل کنیم. خب قبلا یه تصور مکانیکی از مغز وجود داشت. تصور این بود که ما یه صحنه رو میبینیم، اون صحنه یه تصویری در ذهن ما ایجاد میکنه، اون تصویر عیناً در ذهن ما باقی میمونه، مادامی که البته حافظمون کار میکنه. بعدش هم اگر حافظه از بین رفت، اون تصویرم از بین میره. اما الان هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ روانشناختی هم به لحاظ عصبشناسی و نورولوژی، ما الان میدونیم که اصلا داستان بسیار بسیار پیچیده تر از این تصور کودکانه و ساده است. اینجوری نیست که مثلا تصویری که تو ذهن ما میمونه مثل این باشه که مثلا چشم ما به منزله یه دوربینی فرض کن یه عکسی میگیره، بعد این عکس رو توی بایگانی نگه میداری، هر وقتی مثلا میخوای دوباره از تو بایگانی در میاری میگه این عکس. اینجوری نیست داستان به این سادگی. هم در مرحله درک چشم این داستان حالا داستانی داره که در جای خودش من به اون کار ندارم. الان بحث‌های جدیدی که تو بحث حافظه مطرح شده اثبات کرده که بسیاری از کسانی که چیزهایی رو از حافظه‌شون نقل می‌کنن و خودشون هم یقین دارن به اینها، اصلاً اینها ساخته پرداخته ذهنشونه به یه نحوی. که حالا این یک آزمایش‌های زیادی روش شده. مثلا بچه رو براش میگن که آقا تو بچه بودی این کارو میکردی، این در طول چند سال که به این بچه گفته میشه، مثلا فرض کن الان 6-7 سالشه، بهش میگن آره تو یه سالت بود 6 ماهت بود اینجوری میکردی، بعد یه مدتی مثلا 10 سالشه این بچه، 12 سالشه، میگن آره تو 6 ماهت بود یا 2 ماهت بود این کار... میگه آه یادمه، من یادمه، اصلا اینو خودم یادمه که این کارو میکردم. این خودم یادمه، این واقعا حافظه نیست، این ساخته ذهن اینه. اینی که من میگم قصه نیستا، این بحث علمیه، من نتیجه شدارم میگم که اینا رفتن کار کردن، که نمیگم همش اینطوری ها، بعضی ممکنه واقعا حافظه شون باشه، ولی بخشی از اینها ساخته ذهنه. یکی از مواردی که این بحث در امریکا و اروپا مطرح شد، روانشناسا و عصبشناسا روش کار کردن، متخصصان مغز روش کار کردن، بعد یکی از نتایجی که این بحث گرفتیم بود که بعضی مواردی که به استناد شهادت بعضی از افراد متهم شده بودن، محکوم شده بودن به بعضی از جرائم، معلوم شد که شهادت ها مستندش همینجوری بوده. یعنی شاهد در واقع اون صحنه رو بر اساس توضیحات پلیس در ذهنش بازسازی کرده بوده، نه اینکه حالا عمدن بخواد دروغ بگه ها، اون خودش بعدن یقین کرده که واقعا همینی که پلیس میگه دیده با همین خصوصیات. و این باعث شده که افرادی در زندانهای امریکا و اروپا هستن، به خصوص در امریکا، که سالهای سال در زندان بودن، بعد معلوم شد مستندش یه همچین شهادتهایی بوده که اونا بعد 20 سال 25 سال 30 سال بعد آزاد شدن، اونایی که حالا زنده بودند و نمرده بودند. بنابراین امروز تازه حالا پیشرفت‌های علمی نشون داده که اولا چرا ما الان یک کمی البته میفهمیم که چرا شارع تو حوزه قضایی نیامد به خبر واحد عمل کنه، گفت دو تا حداقل. معمولا در مباحث قضایی ما با دو تا شهادت مواجهیم، جز در موارد استثنایی که یک شهادت میاد به میدان، دو تا شاهد. بعد حالا چرا در مردها دو تا شاهد کافیه، در زنها وقتی اونجایی هم که شهادتشون مقبوله هر دو تا زن جایی مردو میگیره؟ چون این تحقیقات نشون داده که اکثر اون شهودی که تو ذهنشون صحنه رو بازسازی کردن و یقین دارن که اصلا دیدن، زنا بودن. مردم هستن ها، ولی مردها به مراتب کمتر از زنهاست. خب اینا نتایج بحثای علمیه. اونی که من میخوام نتیجه بگیرم اینه: خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، که سه جا در قرآن هم تکرار شده از جمله در این سوره زمر که محل بحث ماست، میخواد بگه انسانیت زن و مرد با هم یکسانه. اون روایاتی که داره میگه زن نواقص العقول، عرض کردم اونا رو باید در پرتو این آیه تفسیر کرد. اون روایات اصلا زیلش هم فرمود، یعنی دو تا زن معادل یه دونه مرد در شهادت. با این توضیحات که عرض کردم معناش اینه، یعنی زن چون احساساتش، عواطفش، وهمش، خیالش غلبه داره، تأثیر میگذاره، ذهنش بازسازی میکنه، حالا رو اصطلاحات امروزی، و چون اینطوره شهادتش، اعتبارش کمتر از شهادت مردانه. برای همین دو تا زن معادل یه دونه مرد شهادت داره. نه اینکه این به عنوان یک نقصی باشه بگیم من اون کمتر انسان، نه، عرض کردم این درست مثل تفاوت چشم و کف پا میمونه، تفاوت قلب و کلیه میمونه، اینا با هم تفاوت دارن. هیچ جایی در اسلام اصرار بر این نشده، بلکه خلافش بیان شده که زن و مرد از همه جهت با هم یکسانن. نه خیر، از همه جهت با هم یکسان نیستن، با هم تفاوت دارن. اما من نفس واحده، از یک روحند، از یک حقیقتن، و این حقیقت امکان رشد داره. مرحوم سید مرتضی میگه این که در بین زنان کسانی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدیجه کبرا سلام الله علیها، مریم عذرا سلام الله علیها باشه، اینا خیلی نادر کل معدوم. حالا مثلا تو مردا خیلی زیاده، میگه اما در بین رجال لا تحصا. تو مردا زیاده، مثل فاطمه زهرا زیاد داریم؟ یه دونه شما بفرمایید غیر از ائمه علیهم السلام. همچین فکر کنید زیاد، کجا زیاد؟ اگه این ملاکه، خود این زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها که بیعت با افراد کامله، چند نفره؟ آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سایر معصومین ائمه و فاطمه زهرا سلام. کلش اینه دیگه، کل اون زبده. اگه این در این صد نگاه کنی، مردش هم خیلی زیادتر از زنش نیست. ولی اون نکته‌ای که مهمه و به نظر من بزرگانی مثل سید مرتضی رضوان الله علیه هم بهش دقت نکردن اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اونجا رسیده، میتونسته این وجود به اونجا برسه یا نمیتونسته؟ همین که رسیده دلیل بر این که میتونسته، یعنی جنس زن میتونه به اونجا برسه، حالا نمیرسه، کم میرسه، همچنان که جنس مرد میتونه به مقام نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برسه، ولی نمیرسه. چیقا جنس مرد قابلیت اینو داره، اما نمیرسه. چند نفر رسیده تو تاریخ؟ یه نفر، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این دلیل نمیشه بر این که بقیه در نقصی دارن، نه اینکه از قابلیت هاشون استفاده نمیکنن، نمیتونن برسن، این دلیل بر نقصشون نیست. بنابراین باز تاکید میکنم زن و مرد در اصل انسان بودن با هم مساوی و یکسانن، هرچند به لحاظ خصوصیات با هم تفاوت دارن و این تفاوت باعث تفاوت در ناحیه احکام هم میشه، چون تکوین و تشریع با هم انطباق دارن. بله، بالا برخوردار بودن، ولی فرمود علمای امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل. اگه اینو در نظر بگیری، اون وقت معلوم میشه که اون انبیا تو اون زمان انبیا بودن. البته علمای امتی مقصود همه طلبه ها نیستن، ولی خب بالاخره این معناش فرق میکنه.